داشت که این هم در واقع یک تهدید بود برای اقتصاد کشور، که در واقع در سال 1401 به اصطلاح این تغییر سیاست اتفاق افتاد. نهایتا اون روند کاهشی که از شهریور 1400 شروع شد، تورم، تا تقریبا اسفند هم ادامه داشت، دوباره تقریبا تا خرداد یه روند افزایشی به خودش گرفت ولی دوباره کاهش شد. ما میگم که یا مثلا شاخص رشد اقتصادی، شاخص رشد اقتصادی که بیانگر عملکرد همه بخش‌های اقتصادی ایران هست، در این اصطلاح سالهای 401 و 402 عملکرد رو اگه نگاه میکنیم، خب از اون نقطه نزدیک صفر تقریبا به 4-5% افزایش پیدا کرد و پیشبینی هم که برای سال 1403 شده بود، علیرغم این که سال 1403 سال سختی برای اقتصاد ایران پیشبینی میشد، ولی همچنان هم مؤسسات بین المللی و هم به اصطلاح سایر نهادها پیشبینی بالای 3% رو برای اقتصاد ایران انجام دادن. این در واقع نشون میداد که
در مسیر رشد،
در مسیر رشد قرار گرفته بود و چون تقریبا 3 سال متوالی رشدهای بالای 3% رو ما شاهدش بودیم، طبیعتا با در سال آخر دولت 13 پیش بینی میشد که وضعیت بهتر بشه، که حالا بالاخره این اتفاق افتاد که بالاخره ممکنه یه وقفه روی به اصطلاح اقتصاد کشور داشته باشه، ولی با تداوم نگاه دولت 13 که دولت خدمت بود، خدمت بی‌منت، امیدواریم که دولت بعدی که تقریبا 2 ماه دیگه انشالله سر کار میاد بتونه تداوم دهنده راه این شهدای خدمت باشه و بتونه با الگو از مکتب شهید رئیسی بتونه خودش رو وقت به خدمت بی‌منت به مردم بکنه و متکی کنه به اقتصاد داخل، ضمن این که به اقتصاد بیرون هم نگاهی داره، یه همراستایی بین اینا بتونه ایجاد بکنه. انشالله که میتونه از نقاط قوت دولت 13 استفاده بکنه، دولت 14 و چون بالاخره همزمانیش با شروع مجلس به اصطلاح 12 هست، این در واقع یک فرصتی هم هست برای اقتصاد ایران. حالا مجلس و دولت تقریبا هم عمر میشن و حالا انتخابات شورا هم که در سال بعد 3 سال خواهد بود، یعنی در واقع تمام انتخابات ها با هم دیگه شروع میشه، هم مجلس هم شورا و هم ریاست جمهوری در آینده. این میتونه یه نقطه عطفی رو ایجاد بکنه، چون الان مثلا فرض کنیم که سال شروع دولت، سال شروع مجلس 12 بود و سال پایانی دولت 13 بود، اینا در گذشته خیلی به شکل قوت برای اقتصاد ایران عمل نمیکرد. من فکر میکنم این
خودش یه فاصله بین این دو قوا ایجاد میکرد.
آره، یه همراستایی بیشتر ایجاد بکنه و بالاخره مجلس به وزرایی رأی میده که خودش انتخاب میکنه.
بله.
بالاخره من هم جهتی بین مجلس و دولت بیشتر و بهتر خواهد بود و بتونیم ما توجه رو به شعار سال بتابیم. ببینید از اینکه 11 سال ما معظم رهبری شعارهایی رو که برای سال نام میذارن شعارهای اقتصادی هست،
همینطوره.
و من فکر میکنم که این رو ما یک واقعا باید فرصت و قوتی بدونیم برای اقتصاد ایران و توجه رو هم مجلس هم دولت هم قوه قضاییه هم حاکمیت بتابونه به شکل درست به تولید. منطور کدام تولید؟ تولید صادراتی، تولیدی که بتونه به بازارهای خارج از ایران هم
عرضه
بشه و حتما منابع ارضی کشور تقویت میشه، حتما تأثیر میذاره این روی کاهش تورم، روی افزایش اشتغال، روی تبدیل علوم به فنون. ما در آخر الان باید یه فرصت سعی و خطا نیست که دوباره بشینیم سیاست‌های اشاعت پولی و مالی
جدیدی
رو تعریف کنیم. باید قواعدی که وضع می‌کنیم با اون قواعد پایبند بشیم. به طور مثال فرض کنید که ما وقتی بالاخره تو دوره رونق قرار می‌گیریم، رونق درآمدهای نفتی عرض می‌کنم، باید تلاش بکنیم که این فرصت رونق درآمدهای نفتی به گونه‌ای باشه که نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا بکنه و بتونیم از محل ارزهایی که به دست میاد ببریم به صندوق توسعه ملی، صندوق توسعه ملی بتونه بره سرمایه‌گذاری کنه در فرصت‌های پیش رو. و این ظرفیت شعار سال که مشارکت مردم هست و جهش تولید، واقعا دست یافتنی و قابل تحقق هست به شرطی که ما بتونیم به اون الزاماتش و مفروضاتش توجه بکنیم که یکی از الزامات و مفروضات این همجهتی بین قواست، یعنی همدلی بین قواست و اینکه بالاخره بتونیم از تجربه خوب دولت 13 که در واقع بدور از حیاهوها مشغول خدمت رسانی بود، کار بود، واقعا آقای رئیس جمهور از یه سفر خارجی میاد بلافاصله به یه سفر استانی میره، یا مثلا بیان میکرد که من به یک استان 40 شده برم میرم تا بتونم مسئله و مشکل اونجا رو حل بکنم. این توجه مثل نور خورشیده، توجه دولت 13 مثل نور خورشید تابیده بود به مسائل مشکلات مردم. من میخوام بگم که اگه اینو نگاه نبود حتما با اون اتفاقاتی که از سال 98-99 افتاد، اگه میخواستیم مثلا با یه نگاه با توجه به خارجی ها که در واقع بیان مسائل مشکلات ما رو حل بکنن، الان حتما ما با شرایط بسیار سختی مواجه بودیم که در واقع اون ضعف و تهدیدها رو دولت آیت الله رئیسی شخصیشون به خصوصشون نگاه دقیقی داشت، یک فرصت به یک قوت برای اقتصاد ایران تبدیل کرد که حاصلش همون رشدهای اقتصادی بالای 3% هستش که در سال اخیر ما شاهدش هستیم، یا اون روند تشکیل سرمایه که منفی شده بود در دهه گذشته و یه سالایی ما مثلا سرمایه گذاری یا جبران استهلاک سرمایه رو نمی کرد، الحمدلله الان بالاخره باز روند مثبتی به خودش گرفت، بالاخره مسیرهایی باز شده که اینا حتما باید تداوم بده. یعنی تداوم راه آیت الله رئیسی و مکتب شهید رئیسی حتما فضا رو برای دولت 14 بهتر و برای اقتصاد کشور مناسب تر خواهد کرد.
درود بر شما جناب آقای دکتر قوامی گرامی. شاخص رشد رو به درستی اشاره کردین و آمار و ارقام خودش نشونگر این ماجرا است. حضرت علی معاون اسبق وزیر اقتصاد هم بودیم، به درستی اشاره کردیم. بحث همراستایی، اون همدلی و همجهتی که حالا از قضا در سال 1403 بحث انتخابات ریاست جمهوری و مجلس جدید تقریبا با یک بازه زمانی شاید نهایت یکی دو ماه نهایت یک فصل با هم دیگه همراه میشه، بهترین زمان، بهترین مجاله که جانم. بله دقیقاً، هیچ سالی اینگونه نبود. زمانی که شهید رئیسی بر مسند قوه جریه قرار گرفتن، مجلس قبل کار خودش رو 1 سال و 1 ماهی بود که آغاز کرده بود و آنچه که انتخاب شده بودند و افرادی که در مجلس بودند شاید کار خودشون رو پیش برده بودند، بعد قوه مجریه رو در دست گرفتن شهید رئیسی. میخوام درباره این همدلی همجهتی که بین سه قوا باید باشه و که همیشه بوده بیشتر بشه، جزو نکاتی که در مکتب شهید جمهور میتونیم بهش اشاره بکنیم، برای ما بیشتر بفرمایید. قوا رو همسان با هم پیش ببرن. از قضا امسال شاهد هستیم که دو قوا با همدیگه کارشون رو شروع خواهند کرد.
این نکته رو عرض کردم، میتونی نقطه عطف باشه برای اقتصاد ایران. بالاخره دولت 14 که انشالله با مشارکت بالای مردم انشالله، یعنی این هم خودش باز یه نکته بود که بالاخره شهید رئیسی و شهدای خدمت خونشون باعث جوشش دوباره میشه برای توجه دقیق به ارزش‌های انقلاب اسلامی. و حتما هم در افزایش مشارکت خودش به چالش تبدیل شده بود در سال 1402 و انشاءالله این یک فرصتی برای دولت با مستحضر به رأی بالای ملت انشاءالله انتخاب خواهد شد که این بالاخره میتونه خیلی کمک بکنه به دو تا همجهتی دیگه، میتونه کمک بکنه این همجهتی بین مجلس و دولت و قوه قضاییه و اون همجهتی بین منافع خصوصی مردم و منافع اجتماعی مردم که این در شعار سال خودش رو نشون میده. ما چجوری میتونیم از ظرفیت مردم استفاده کنیم؟ ببینید در سال 1403 خب پیشبینی میشد یه مقداری به دلیل وضعیت انرژی ناترازی که در انرژی داریم بالاخره یه شرایط سختی باشه برای اقتصاد کشور، که خدا کمک کرده کمی شرایط آب و هوایی، بالاخره ما الان در خرداد هستیم و آب و هوا خیلی خوبه و یعنی خدا یه توجهی کرده که یه مقدار ناترازی کمتر بتونه خودش رو نشون بده. ولی خواهم عرض بکنم که ما باید حتما از ظرفیت مردم، سرمایه های مردم، از ظرفیت معنوی مردم، ظرفیت فرهنگی اجتماعی و سیاسی مردم و اقتصادی مردم بتونیم استفاده بکنیم که مردم رو مشارکت بدیم. که آمازم رهبری فرمودن که با مشارکت مردم، این مشارکت ابعاد سیاسی داره که انشالله انتخابات خواهد بود، انتخابات پرشور، ابعاد فرهنگی داره که اون ابعاد فرهنگیش حتما جوشش دوباره ارزش‌های انقلاب اسلامی است که با خون شهید رئیسی و شهدای خدمت از شهادت زمینش فراهم میشه و بالاخره مکتب شهید رئیسی که توجه داد به ارزش‌ها، میخوام بگم این بُعد فرهنگی و اجتماعیش هم هست و حتما نگاه اقتصادی هم که در واقع میتونه دولتی که میخواد انشالله سر کار بیاد بعد بدونه که دیگه دولت سعی و خطای سیاست های گذشته نیست، نباید اصلا باشه. یعنی ما دیگه فرصت نداریم که
تداوم همون مسیر قبل رو باید داشته باشه.
البته باید حتما تداوم این مسیری که راه افتاد و ما رو از یه شرایط سخت خارج کرد و همیشه من برای اینکه این شرایط سخت رو مردم بیشتر لمس بکنم بریم به اون اتفاقاتی که در بالاخره با 98 99 به خصوص افتاد و در 400 اثرش رو نشون داد، ولی خب بالاخره شاخص ها شروع کرد به برگشت جهت مثبت داده. اینا رو ان شاء الله باید بتونیم ان شاء الله از این ظرفیت استفاده کنیم، مردم بیاریم پای کار. بالاخره ببینید مشارکت مردم حتما در بخش های مختلف با ابزارهایی که در شرایط فعلی در اقتصاد ایران وجود داره مهیاست، در بخش معدن که ما سهمش در بخش ارزش افزوده بسیار پایینه، باید حتما بتونیم یک توجه ویژه‌ای به وجود بیاریم و در حوزه انرژی همینطور. بالاخره الان ببینید ما باید حتما بحث بهره‌وری رو باید بتونیم به صورت جدی مورد توجه قرار بدیم. این بحث بهره‌وری میتونه خیلی کمک بکنه. منظورم اینه که حال اقتصاد رو اگر ما خوب بکنیم و نگاه اقتصادی دولت 13 رو ببریم عمق بدیم و بهترش بکنیم در دولت 14، تأثیرش روی اون ابعاد سیاسی اجتماعی فرهنگی هم انشاءالله
نمایان. متشکر از شما. بازخوانی مقاطع مختلف تاریخی انقلاب و جنگ و بحران ها همیشه نشون داده که عبور پیروزمندانه مردم کشورمون رو توی این 45 سال
پیش انداز خیلی خوبی رو میشه انشالله برای آینده اقتصاد ایران
تصویر کرد. متشکر از شما آقای دکتر هادی قوامی، منتخب مجلس 12، نماینده مردم شهرستان‌های اسفراین، بام و صفی‌آباد که همراه ویژه برنامه شهید خدمت بودیم. به خدا می‌سپارمتون.
خدا نگهدار.
بدرود. خدا نگهدار.
شهید خدمت انشالله روحشون در آرامش باشه. با مردم و برای خدمت به مردم تلاش میکردن، به دیدار مردم میرفتن تا بلکه گره بگشایند از کارشان. همین مردمی بودن، همین دغدغه مردم داشتن دلیل محبوبیتشان شد و حالا جان را هم در راه خدمت به مردم فدا کردند، شهید شدند و عزیزتر و مردم دیروز در مشهد حماسه آفریدن.
خیابان امام رضا و حضور حماسی مردم.
نگاهم سوی تو، بهشتم روی تو، دلم خورده گره به تار موی تو.
در خیابان‌های منتهی به حرم مطهر رضوی هم جمعیت عظیمی آمده بودند تا وداعی با شکوه با خادم الرضا داشته باشند.
هزار کیلومتر اومدیم که ادای دین بکنیم برای شهید جمهور عزیزمون که شهید رئیسی صادق بود و صادقانه کار کرد.
واقعا خیلی زحمت کشید برای مردم. این از وقتی که ما خبر شنیدیم فقط گریه میکنیم. واقعا خیلی سخته.
نماد اقتدار جمهوری اسلامی در تمام جهان شد.
جمعیتی میلیونی که آمده بودند تا دوباره تاریخ سازی کنند.
این سیل مردمی که تا حرم رضوی ادامه دارد اوج بصیرت مردمی است که قدرشناس خادمان بیریای ملت هستند.
حضور یافتند تا بگویند قدرشناس خادمی هستند که مردمی بود و دغدغه مردم را داشت.
آمدم نشون بدن اینجا ما پشتر انقلابی، این یک جهادگر بود، رئیس جمهور جدا جهادگر بوده، انشالله با شهادای کربلا مشهور بده.
شهید رئیسی در قلب و جان ما جا دارد. ما مدیون خدمات ایشان هستیم.
خیلی دوستش دارم. شهادتش مبارک. دوستشنش کم نمیشه. این دنیا واسش کوچیک بود.
مشهد الرضا قلب تپنده ایران بود.
ما اجاز موریان استان شهرستان کرمان.
خادم امام رضا بود. من از کرمانشاه آمدم. لیاقت داره که من آمدم.
ما از کاشمر اومدیم. به عشق رئیس جمهور محبوبون.
من از زابل آمدم. روستای زابل. زهک دوست محمد زابل.
و چه با شکوه مراسمی بود برای شهید جمهور.
و این گونه بود که پیکر مطهر شهید جمهور آیت الله سید ابراهیم رئیسی پس از 33 ماه خدمت به حرم امام رضا علیه السلام، همان جایی که 33 ماه قبل اذن خدمت گرفت، بدرقه شد.
ما افتخارمون این ملت امام حسینیم. ما افتخارمون این رهرو راه حسینیم.
و عظمت این حضور تاریخی زمانی با شکوه تر شد که به دریای جمعیت حرم علی ابن موسی رضا علیه السلام پیوست.
همراه ویژه برنامه شهید خدمت هستید از شبکه رادیویی اقتصاد و از شما شنونده‌های عزیز هم می‌خوایم که با ما همراهی و تعامل داشته باشید. از شما پرسیدیم به نظر شما صندلی ریاست جمهوری بعد از سید الشهدای خدمت برازنده چه کسی هست؟ رئیس جمهور بعدی ایران اسلامی چگونه باید راه شهید آیت الله رئیسی رو ادامه بده؟
3036-37 سامانه پیام کوتاه برنامه‌مون 22-65-25 از این طریق میتونید صدای گرمتون رو به گوش ما برسونید. خیلی متشکریم از همراهی شما. چند روز و بعد از شهادت رئیس جمهور عزیزمان، برگ‌های تازه از زندگی ایشان پیش چشم‌هایمان ورق خورد و گویا تازه این سید بزرگوار اهل خدمت را شناختیم. برگ‌هایی که نشان می‌دهد هر کجا که بودند و پشت هر میزی که نشستند برای خدا کار کردند. مثل اینکه شهید رئیسی در تمام سال‌هایی که تولیت آستان قدس را بر عهده داشتند، حتی ریالی از حق تولیه رو مصرف خودشون مصرف نکردن و دستور دادن که اون رو صرف ساخت درمانگاه برای بیماران کنن. حتی زمانی که ایشان در حوزه علمی مروی تدریس میکردن نیز حق و تدریسشان را بخشیدن و پای قراردادشان نوشتن توفیق حضور در مدرسه برای این جانب مغتنم است، حق و تدریس را به طلاب نیازمند پرداخت فرمایید.
حالا ویدئویی از دختر ایشان این روزها در رسانه‌ها دست به دست می‌شود. ویدئویی که در هیاهوی انتخابات سال 1400 از چشمانمان دور مانده است. مجری می‌پرسد موضوعی درباره پدر بگویید که کسی از آن اطلاع ندارد و دختر شهید پرده از راز سر به مهر دیگری برمی‌دارد. از اینکه آیت الله رئیسی حتی در قوه قضاییه هم حقوقشان را نصف کردند و بعد باز هم مبلغی بسیار کمتر از نصف را دریافت می کردند.
جسمم را به خاک، روحم را به خدا، راهم را به شما می سپارم. مثل پرنده ها راهیم و رها، مثل پرنده ها بیقرارم. جسمم را به خاک، روحم را به خدا، راهم را به شما می سپارم. مثل پرنده ها راهیم و رها، مثل پرنده ها
قرارم. شنونده ویژه برنامه شهید خدمت از شبکه رادیویی اقتصاد هستید. این روزها تلاقی بود بین آنچه که برای شهید جمهور آیت الله رئیسی و هیئت همراهش رخ داد و همزمان شدن دلاور مردی های رزمندگان 8 سال دفاع مقدس. روز گذشته سوم خرداد ماه سال روز فتح خرمشهر بود در عملیات بیت المقدس به سال 1361، روز مقاومت، ایثار و پیروزی. و روزی که در اون قرار داریم امروز چهارم خرداد ماه هم روز مقاومت و پایداری هست و به نام روز دزفول در تقویم رسمی کشورمون خودنمایی میکنه. گرامی میداریم این ایام رو و یاد شهیدان والا مقام 8 سال دفاع مقدس و شهید جمهور و هیئت همراه رو، انگاری که مسیری که شهید جمهور آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی و همراهانش سپری می کردند ادامه دهنده مسیری بود که رزمندگان اسلام در 8 سال دفاع مقدس طی کرده بودند. در این لحظه ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای عباس پاپیزاده، نماینده مردم دزفول، منتخب مجلس شورای اسلامی در دوره 12. جناب آقای پاپیزاده، خدمت حضرت عالی عرض سلام و ادب دارم. خوش آمدید به ویژه برنامه شهید خدمت.
سلام علیکم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. تصدیق عرض میکنم شهادت جانسوز رئیس جمهور مردمی و پرتلاش کشورمون به همراه جمعی از مسئولین کشوری رو. همینطور گرامی می‌داریم روز 3 خرداد که روز آزادسازی خرمشهر عزیز هست، همچنین 4 خرداد که روز دزفول و روز مقاومت و پایداری نامگذاری شده.
درود بر شما. این روز رو خدمت حضرت عالی و همشهریاتونم گرامی می‌داریم و یادی می‌کنیم از شهدای شهرستان دزفول در 8 سال دفاع مقدس، پایمردی‌ها و مقاومت‌های این افراد اگر نبود آرامش امروز برای ما ممکن و میسر قطعا نخواهد بود. جناب آقای پاپیزاده گرامی، مکتب شهید جمهور، مسیری که در این حدود 3 سالی که شهید آیت الله سید ابراهیم رئیسی طی کردن خود می‌تونه الگویی باشه برای فرد دیگری که 5 هفته دیگه در انتخابات ریاست جمهوری توسط مردم برگزیده میشه و بر صندلی ریاست جمهوری و قوه مجریه تکیه خواهد زد. از ویژگی‌های فردی که بر صندلی ریاست جمهوری خواهد نشست که باید ادامه دهنده مکتب شهید جمهور باشند برای ما بفرمایید.
من ابتدا اجازه میخوام در مورد خود شهید رئیسی، رئیس جمهور محترم و شهید کشورمون عرایزی رو داشته باشم که انشاءالله بعد اشاره کنیم به در واقع کاندیداها و کسانی که باید این راه رو ادامه بدن. ببینید، شهید رئیسی به عنوان یک خدمتگزار صدیق واقعا هر آنچه در دوره انتخابات شعار داد رو سعی کرد بهش جامعه عمل بپوشونه. من فکر میکنم مهمترین کاری که یک کاندید باید انجام بده این هست که اولا شعارهای دقیق و حساب شده ای رو انتخاب کنه، شعارهایی رو انتخاب کنه که نیاز امروز جامعه و کشور هست، و دوماً وفادار باشه به تحقق شعارهایی که امروز میخواد به وسیله این شعارها و برنامه‌ها و ارائه برنامه‌هایی که به مردم میده رأی مردم رو به سمت خودش جلب کنه. شهید رئیسی وقتی صحبت از ایران قوی میکند واقعا ما میبینیم در 2-3 سال اخیر با همگرایی خیلی خوبی که بین مسئولین مختلف کشور قوای سه‌گانه اتفاق افتاد و با رعایت در واقع منویات مقام معظم رهبری، اتفاقا کشور ما در این دوره 3 ساله ریاست جمهوری آقای رئیسی تقریبا میتونم بگم به اون ایران قوی که میخوایم دسترسی پیدا کنیم نزدیک، و دیدیم تحولات به خصوص کمتر از 1 سال اخیر نگاه جهانیان رو نسبت به ایران چقدر تغییر داد. تشییع بزرگ و تاثیرگذار و باشکوهی که نه تنها در ایران که در برخی از کشورهای دیگر با چه عظمتی اتفاق افتاد، یا حضور حداقل 60 هیئت خارجی در کشور، همه نشان دهنده این است که نگاه ها و رویکرد دیگران نسبت به کشور ما در این چند ساله اخیر تغییر کرد. پس آیت الله رئیسی به عنوان رئیس جمهور صادق، به عنوان رئیس جمهوری که برای مردم تلاش کرد و سعی کرد به شعارهای خودش وفادار باشد، شعار خودش رو دنبال کرد که انشاءالله کاندیداهایی که در آینده میان هم باید همین روال رو ادامه بدن. آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهور، من چون کارم جوری بود که با ایشون چندین جلسه از نزدیک داشتم، من به عنوان رئیس سازمان امور اشعار کشور
در اون بابم سوالی رو در پایان دارم از محضرتون حتما.
بله واقعا ایشون